ایشون زمانی که سربازیش تمام میشه در سال 58، برج دوی 58 خدمت سربازیش تمام میشه تقریبا. لذا ایشون در بعد از اتمام خدمت سربازی میاد برای سپاه ثبت نام میکنه و در برج 11 58 فکر کنم ایشون عضو سپاه میشه. خب سال 58 که هنوز جنگی نبوده، لذا ایشون به عنوان یک پاسدار فعال، منتها فعالیتی که ایشون در سپاه داشته مقارن بوده با تحرکات منافقین در شهرهای مختلف کشور، از جمله در شهر بیرجند. خب ایشون اونجا عضو سپاه شده بوده، لذا ایشون در مبارزه با منافقین در سطح شهر بیرجند هم یکی از عناصر مؤثر و فعال بوده. دیگه زمانی که جنگ هم آغاز شده، بعد از جنگ چون عضو سپاه بوده و سپاه هم مأموریت اصلیش رو قرار داده بوده در مبارزه با دشمن بعثی صدام، ایشون هم به عنوان یک عنصر مؤثر و فعال وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل شده. خب علاوه بر اینکه ایشون در جبهه، حالا در مسئولیت های مختلفی که حضور داشتن، اهم از اینکه در گردان ادوات فعال بودند و همچنین فرمانده گرهان و معاون گرهان بودند، در پشت جبهه هم ایشون فعالیت های خوبی داشتن برای اعزام نیرو به جبهه و همچنین برای تبیین آرمان های انقلاب که خیلی مهم هست. یعنی شهید دادی در یه مقطعی از دوران سپاه که خدمت میکردند یه مطالعات عمیقی در زمینه های مختلف داشتند که خب این مطالعات عمیقشون منجر به این میشده که یک زبان گویا و شیوا هم در جهت تبیین آرمان های انقلاب داشتند و این زبان گویا و شیوا منجر به این میشده که مردم و جوان ها هم مشتاق بشن که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا بکنن و همزمان با این تبیینشون در خود سپاه هم به عنوان مربی تاکتیک نظامی فعالیت داشتن که خب هم بچه های سپاه رو آموزش میدادن، هم بچه های بسیج رو آموزش میدادن. یه نکته دیگه که در زندگی پاسداریشون هست این بوده که به دنبال ایجاد امنیت برای مردم در شهر بوده که خیلی مهم هست. خب یکی از فعالیت هایی که در بحث ایجاد امنیت برای مردمشون تلاش داشته این بوده که در مجموعه بسیج برای نگهبانی از نیروهای جوان بسیجی استفاده می شده، برای که نیروهای جوان بسیجی هوشیار باشند. ایشون شبها می رفته سرکشی از پایگاه های مقاومت و اماکنی که بسیجیان اونجا نگهبانی می دادن. یکی از کارهایی که می کرده می رفته به سمت این که نگهبانها رو خلع سلاح بکنه و یکی از همکاراش نقل میکنه که یک شب به اتفاق شهید دادی ما رفتیم از دادگاه انقلاب اسلامی بیرجند به سلاح سرکشی کردیم و ایشون شنیده بود که ارزموز شما یه نگهبانی مثلا کوتاهی داره میکنه. همکارش میگه به من شهید دادی گفت که برو فلانی رو خلع سلاح کن. میگه من رفتم و وقتی اونجا رفتم خیلی راحت و نگهبان اصلش رو تحویل من داد و میگه من بهش گفتم نگهبان بعد از شما هستم بدون که از من چیز سوال بکنه، اسلحه‌شو داد و رفت از پست نگهبانی. بعد میگه من اومدم خدمت شهید دادی، اسلحه رو دادم به ایشون و ایشون رو نگهبان خواست و یقین حاصل کرد که این نگهبان کوتاهی میکنه و بازداشتش کرد. و از این جمله فعالیت‌هایی که ایشون در سطح شهر بیرجند انجام میداده منجر به این شده که نگهبان‌های مقدار به هوش باشند، مراقب باشند که فریب دشمن رو نخورند. و این فعالیت ها تقریبا در سطح اماکن شهر بیرجند که اماکن حساسی بوده خب بسیار مؤثر بوده. این هم یک مقطع. نکته بعد هم که عرض کردم تو بحث مبارزه با منافقین هم در شهر خب ایشون تلاش گسترده‌ای داشته که در دستگیری منافقین، مبارزه با منافقین تو دوران تو سالهای 60-61 که خب اوج فعالیت منافقین و حرکات مسلحانه منافقین بوده ایشون تلاش گسترده‌ای داشته. یه مقطع دیگه از دوران پاسداریشون مربوط به این میشه که حضور در مرز ناامن ایران افغانستان، یا به عبارت بگیم تلاش برای نجات ملت مظلوم افغانستان از سلطه حالا مستکبرین عالم. ایشون عرضم حضور شما از تاریخ 9/5/1363 تا لحظه شهادت در مبارزه با مخالفین و معاندین در مرز افغانستان فعالیت مؤثر و خوبی داشتن، یعنی تقریبا حدود 2 سال ایشون در افغانستان مشغول فعالیت بود. یک دستنوشتی داره که ایشون تون دستنوشتش اینطور بیان میکنه، میخوام بگم که یک شناخت عمیق از وضعیت افغانستان داشته. ایشون یه دستنوشتی داره که خطاب به مردم ایران اینطور بیان میکنه، میخوام اون عمق بصیرت ایشون رو بیان بکنم. ایشون میفهمد که ای ملت عزیز ایران، مدت مدیدی را که در خدمت برادران افغانی بودم مشکلات زیادی بر سر راهشون هست. مدت زیادی این کشور تحت استعمار و استثمار پیر انگلیس بوده و مدتی را تحت سلطه خانه‌ها و اعیان خوشگذرانی که بویی از اسلام و انسانیت نبردند و نیز ملت مظلوم افغانستان دچار کمونیست از خدا بیخبر شدند. یعنی ببینید مثلا عباراتی که شون به کار میبره، میفهمد هم تحت ظلم استعمار پیر انگلیس و هم تحت ظلم خانها و افراد خوشگذران و هم این اواخری که خب مجاهدین افغانی با کمونیست میجنگیدن تحت ظلم کمونیست بودن. لذا میخوام بگم این دایره شناختش خیلی وسیع بوده، یعنی یک مطالعات عمیقی نسبت به کشور افغانستان داشته. این مطالعه عمیق منجر به این شده که ایشون یه فعالیت گسترده و خوبی رو در مرز ایران و افغانستان داشته باشه.
خب تا اینجا یک معرفی مختصری بود از شهید غلام حسین دادی که در اولین برنامه خدمت شما عزیزان شنونده انجام شد. ما در هفته های آینده باز هم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-7144 شماره واتساپی برنامه است. میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دعوت میکنیم که هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل، آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید در دل ما جا دیدی شهید، میگرید در سوگت آسمان، میسوزد از داغت شمع جان، چون روید لاله از خاک تو، یاد آرم از جان Oh.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران پیامی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد باذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت انشاءالله. رژیم صهیونی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی را با عنوان ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کردند. در پی شهادت سردار سپهبد محمد حسین باقری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی را با عنوان ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ایران منصوب کردند. متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی نظر به شهادت پر افتخار و سرافرازانه سردار سپهبد پاسدار محمد حسین باقری به دست رژیم منحوس صهیونی و با عنایت به خدمات شایسته و تجربه ارزنده جناب عالی را بر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم. با تمسک و امید به عنایات الهی، ارتقای مورد نیاز توانمندی‌ها و آمادگی‌های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به موقع و مؤثر به هر سطح و هر نوع از تهدیدات متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران با عمل انقلابی مورد انتظار است. در آستانه عید سعید غدیر خم، برای این شهید قدوم و مخلص از خدای منان علو درجات و مقامات عالیه و همنشینی با اولیای الهی و ویژه مولا الموحدین امام امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام را از خداوند متعال خواستارم. دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. همچنین در پی شهادت سردار سپهبد حسین سلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی ضمن اعطای درجه سرلشکری، سردار محمد پاکپور را به فرماندهی کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. همچنین در پی شهادت سردار سپهبد غلام علی رشید، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن اعطای درجه سرلشکری به سردار علی شادمانی وی را به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب کردند. شایان ذکر است در حملات تروریستی بامداد امروز رژیم صهیونیستی 6 تن از اساتید و دانشمندان هسته‌ای ایران به شهادت رسیدند: عبدالحمید مینوچهر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقهی، مطلبی زاده، محمد مهدی تهرانچی و فریدون عباسی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ترور و به شهادت رسیدند. در این حملات همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سرلشکر پاسدار غلام علی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا مظلومانه به درجه رفیع شهادت نائل شدند. رئیس جمهور ایران هم با تاکید بر ضرورت پرهیز مردم از توجه به شایعات در جنگ روانی دشمن و همراهی و اعتماد به مسئولان گفت ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. مسعود پزشکیان ظهر جمعه در پی جنایت بامداد امروز رژیم صهیونیستی با تاکید بر این که پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد اظهار داشت: امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری و در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی و وحدت و وفاق نیازمند است و با یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی و جنایات رژیم اشغالگر خواهد داد. متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیهم فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. سلام و درود به ملت عزیز و رشید ایران. نیمه شب گذشته شاهد تجاوز وحشیانه رژیم جنایتکار صهیونیستی و تهران و شهرهای دیگر از کشور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از کودکان و زنان، جمعی از شهروندان بیگناه، فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای شد. این اقدام سبعانه که برخلاف همه تعهدات بین المللی بود، مؤید خوی جنایتکارانه رژیم نامشروع صهیونیستی است که موجودیت خود را بر پایه اشغال و تجاوز و کودک‌کشی بنا نهاده است. تجاوز شب گذشته به همه جهانیان حقانیت ادعای چندین و چند سالی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که تجاوز و جنایت با ذات رژیم صهیونیستی عجین بوده را اثبات کرد. البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. با فرموده امام بزرگوار ما، هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد، سردار دیگری آن را برداشته و به میدان می آید. جمهوری اسلامی همان اندازه که برای صلح آرامش در جهان و منطقه همه تلاش خود را بکار بست و آمادگی کامل خود را برای گفتگوهای طولانی و اطمینان آفرینی برای جهان در جهت صلح طلبی اثبات کرد، در پاسخ به تجاوز و دفاع مشروع از تمامیت کشور نیز قاطعانه اقدام خواهد کرد. من در اینجا از ملت شریف و غیور ایران می خواهم با حفظ وحدت و یک پارچگی و همدلی خود و پرهیز از توجه به شایعات و اخبار نادرستی که در جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان زمینه عبور هرچه قدرتمندانه تر از این شرایط را برای کشور فراهم سازند. همچنین این اطمینان را به مردم می دهم که دولت جمهوری اسلامی با تمام توان و وجود خود خدمتگزاری به ملت عزیز را تداوم خواهد داد و اختلالی در روند جاری زندگی عمومی ایجاد نخواهد شد. امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری با در کنار هم بودن، اعتماد، همدلی، وحدت و وفاق نیازمند است و با یاری خداوند عزیز با چنین روحیه ارزشمندی پاسخ سخت، خردمندانه و قوی و جنایت رژیم اشغالگر خواهد داد که امروز منفورترین موجودیت نزد افکار عمومی جهان مردم منطقه و ملت ایران است و با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا از این میدان سخت نیز با سربلندی و عزت به در خواهد آمد انشاءالله. مردم آگاه و همیشه در صحنه مشهد امروز جمعه 23 جوزا پس از اقامه نماز جمعه با برپای راهپیمایی دشمن شکن و وحدت بخش ضمن محکومیت حمله وحشیانه صهیونیست ها به خاک جمهوری اسلامی ایران یاد و نام شهدای این حمله جنایتکارانه را گرامی داشتند. این راهپیمایی از حرم مطهر رضوی آغاز و تا میدان شهدا ادامه داشت. حضور مردم همیشه بسیار در این راهپیمایی بسیار گسترده و غیر قابل وصف بود. مهاجرین افغانستانی از گروه‌ها و اقشار مختلف هم در کنار مردم مشهد در این راهپیمایی حضور چشمگیری داشتند. اما همکارم خانم حسین‌زاده با چند تن از شهروندان حاضر در این راهپیمایی گفتگویی داشته است که به اتفاق می‌شنویم.
به نام خدا، ما یه گروهیم که جهادی توی این برنامه‌ها شرکت می‌کنیم و امروز هم به خودمون واجب دونستیم که به عنوان یه مسلمون، به عنوان کسی که فرمانده‌های نظامیشون و هموطنانشون بچه‌ها توی تهران به طور وحشیانه وقتی که تو خواب بودن مورد حمله قرار گرفتن، بیاین اینجا و یه نقش کوچیکی تو این راه داشته باشیم و اینکه مطالبه کنیم که این انتقام یه انتقام خیلی سخت، همینجوری که حضرت آقا هم گفتن که انتقام سختی گرفته میشه، اینو مطالبه داریم از مسئولان.
خیلی مهمه که این روزی که اینها حمله کردن با این مشخصات آمادگی این رو داشته باشیم، یک حتما وحدت رو داشته باشیم. حرف مقام معظم رهبری حضرت آقا این بود که انسجام داخلی، وحدت، تک صدایی از همه ارکان نظام و از همه مردم شنیده بشه. الان اون روزیه که اثبات کنیم این قضیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم از شما و تشکر میکنم. اولا اینکه باید امروز هممون بیام پای کار تا اتحاد ملی رو نشون بدیم. به هر حال تا دیروز میگفتیم دشمن هست و خلاصه کارهایی داره انجام میده. امروز علنن به نزدیک 30 نقطه از کشور ما حمله شده و فقط مراکز نظامی و هسته‌ای رو نزده، بلکه مردم و کودکان بیگناه و زنان رو هم مورد حمله و هجوم قرار داده. پس الان باید یک اتحاد جامعی بین مردم ایجاد بشه و انشاءالله باید از راسخ انتقام ملی بگیریم. اگر هر چقدر عقب بشینیم دشمن عقب نمیشینه و ده ها قدم جلو میاد و این رو تو این همین چند ماه اخیر نشون داده.
خدمت شما عرض کنم که تا نشون بدین که ما پشت کشورمون هستیم و انشالله که ایران هم یک پاسخ محکمی بده که دل مردم خلاصه شاد بشه. خیلی وقت منتظر وعده صادق بودن مردم ولی محقق نشد. انشالله که این دفعه خلاصه نابودی اسرائیل رو ببینیم. قطعا قدرت ایران همش به مردمه. هرچقدر مردم بیشتر خلاصه پشت ملت و پشت خلاصه اتحاد داشته باشن، خیلی زودتر خلاصه نابودی اسرائیل خواهند.
مردم ولایت ننگرهار هم حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه خاک جمهوری اسلامی ایران را شدیداً محکوم کردند. خطیبان جمعه ولایت ننگرهار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته حمله رژیم جعلی اسرائیل به ایران را حمله به جهان اسلام خواندند. گزارش داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. حملات هوایی اسرائیل بر خاک جمهوری اسلامی ایران از طرف مردم ولایت ننگرهار شدیداً تقبیح گردید. خطبه و ملا امامان در خطابه‌های قبل از نماز جمعه حمله اسرائیل بر ایران را حمله بر جهان اسلام خواند. مولوی احمد ولی خطیب و امام جمعه مسجد جامع الفتح واقع در ناحیه دوم شهر جلال آباد و یک تن از مقام‌های بلند رتبه اداره حج و اوقاف ولایت ننگرهار ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل بر ایران گفت: از رسانه ها مطلع شدیم که در حمله اسرائیل با خاک ایران تلفات و خسارات بانکشوار وارد شده است. و گفت جای پرسش و نگرانی این است که تیارات جنگی و موشک های اسرائیل از فضای چند کشور به نام اسلامی عبور کرده است. خطیب مسجد جامع الفتح گفت موشک ها و بمب های اسرائیل که بالای جمهوری اسلامی ایران پرتاب شده ساخت امریکا و هدیه رئیس جمهور کنونی امریکا برای اسرائیل است. و گفت هدف امریکا ایجاد کشور بزرگ اسرائیل در خاورمیانه و همچنان هدف اسرائیل تصرف خاک فلسطین و شهادت فلسطینی ها نبوده، بلکه میخواهد جغرافیای تمام کشورهای اسلامی را در منطقه تصرف نماید. خطیب مسجد جامع الفتح در خطابه خویش کشورهای اسلامی در منطقه را بر اتحاد و یک پارچگی دعوت نموده، گفته است که در برابر اسرائیل یک موقف و موضع واحد را اتخاذ نماید. مولوی احمد ولی همچنان در خطابه قبل از نماز گفت که اگر پاسخ اسرائیل به موقعش داده نشود، اسرائیل همچنان به این یکتازی و کودک‌کشیشان همچنان ادامه خواهد داد. در پایان نماز برای نابودی اسرائیل از روی زمین و همچنان حامیان آن دعای نیز صورت گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اما تجاوزات بامدادی رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی با واکنش ها و محکومیت های گسترده در منطقه و سراسر جهان مواجه شد. کشورهای مختلف با صدور بیانیه های جداگانه تاکید کردند در بمباران شبانه و به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان و غیر نظامیان در مناطق مختلف ایران جنایت عظیمی است که در تاریخ به نام رژیم صهیونیستی ثبت شد. وزیر خارجه اندونزیا گفت: ما حمله اسرائیل را به ایران به شدت محکوم می‌کنیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خیشتنداری کنند. حمله اسرائیل تنش‌های منطقه‌ای موجود را تشدید می‌کند و می‌تواند آتش درگیری گسترده‌تری را شعله‌ور کند. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان هر گونه تشدید نظامی در خاورمیانه را محکوم و درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. دبیرکل از هر دو طرف خواست که خیشتنداری کنند. کیر ستارمر صدر اعظم انگلیس هم تاکید کرد گزارش‌های مربوط به حملات اسرائیل به ایران نگران کننده است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که فوراً تنش‌ها را کاهش داده و از شدت آنها بکاهند. تشدید تنش به نفع هیچ کس در منطقه نیست. وزارت خارجه پاکستان هم تصریح کرد حملات نظامی اسرائیل نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است و با وضوح با منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق بین الملل مغایرت دارد. ایران طبق ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع از خود را دارد. کریستوفر لاکسن صدر اعظم نیوزیلند هم گفت این حملات توسعه نگران کننده تنش در خاورمیانه هستند و خطر اشتباه محاسباتی در این شرایط بسیار بالاست. تاکاشی ایوایا وزیر امور خارجه ژاپن هم به خبرنگاران گفت ما این اقدام اخیر را که نشان دهنده تشدید تنش است به شدت محکوم می‌کنیم و افزود بسیار مایه تأسف است که در حین جریان داشتن تلاش‌های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در مورد مسئله هسته‌ای ایران اقدامات نظامی انجام شده است. وزیر امور خارجه ژاپن گفت توکیو از همه طرف‌های مربوطه می‌خواهد که نهایت خیشتنداری را به خرج دهند. میگل دیاز کانل رئیس جمهور کیوبا هم با محکوم کردن شدید حملات نظامی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران این اقدام را عامل تشدید غیرمسئولانه تنش‌ها در منطقه غرب آسیا دانست و هشدار داد که این حملات صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را با خطرات غیر قابل پیش‌بینی مواجه می‌کنند. در همین راستا دولت ونزوئلا هم با انتشار بیانیه‌ای تجاوز اسرائیل به خاک ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارنامه سیاه جنایت رژیم نتانیاهو توصیف کرد. کاراکاس تأکید کرد که این اقدام تحریک‌آمیز ناقض قوانین بین المللی بوده و با منطق صلح طلبانی جامعه جهانی در تضاد است. وزارت امور خارجه قطر هم در بیانیه رسمی حمله رژیم صهیونیستی به ایران را نقض آشکار حاکمیت و امنیت ایران و تخطی فاحش از قوانین بین المللی توصیف کرد. قطر ضمن ابراز نگرانی شدید از این اقدام آن را بخشی از سیاست‌های تکراری و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی دانست که ثبات منطقه را تهدید و تلاش‌ها برای کاهش تنش را تضعیف می‌کند. قطر همچنین بر مسئولیت جامعه جهانی برای توقف فوری این تجاوزات و حفظ امنیت منطقه‌ای تاکید کرد. از سوی دیگر وزارت امور خارجه امارات هم در بیانیه‌ای با شدیدترین عبارات حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای ابراز نگرانی عمیق کرد. دولت اردن هم با صدور بیانیه اعلام کرد که اجازه نقض حریم هوایی خود را نداده است و نخواهد داد و میدان نبرد هیچ درگیری نخواهد بود. محمد المؤمنی سخنگوی دولت عمان مدعی شد که امنیت ملی اردن خط قرمز است و این کشور اجازه نخواهد داد که امنیت و سلامت شهروندانش به خطر بیفتد. وی در ادامه نسبت به انتشار هر گونه تصویر یا اطلاعات نادرست در ارتباط با تحولات جاری هشدار داد و از مردم خواست از منابع رسمی اخبار را دنبال نمایند. وزارت خارجه مصر هم امروز با صدور بیانیه حمله بامداد امروز رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد و آن را اقدامی غیر قابل توجیه دانست. در این بیانیه آمده است که مصر عمیقاً نگران تحولات منطقه است و این اقدام را غیر قابل توجیه می‌داند زیرا که منجر به درگیری گسترده‌تر در منطقه می‌شود. وزارت خارجه مصر افزود این اقدام می‌تواند پیامدهای بی‌سابقه‌ای برای امنیت و ثبات منطقه داشته باشد و مردم منطقه را در معرض خطر جدی قرار دهد. وزارت امور خارجه ارمنستان هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ایران نوشت انجام این حمله به ویژه پیش از دور بعدی مذاکرات تلاش‌های صلح‌آمیز و همچنین ثبات منطقه‌ای و صلح جهانی را به خطر می‌اندازد. ارمنستان همچنین تأکید کرد ما این اقدام را محکوم می‌کنیم و خواستار توقف فوری خصومت‌ها و پایبندی به قوانین بین المللی هستیم. بغداد هم حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار برگزاری فوری نشست شورای امنیت شد. صدر اعظم لبنان هم اعلام کرد که پیامدهای حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ایران ثبات تمام منطقه و حتی صلح جهانی را تهدید می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت پکن با دقت تحولات مربوط به حمله اسرائیل به ایران را دنبال می کند و نسبت به پیامدهای جدی آن عمیقا ابراز نگرانی می کند. لیان جیان افسود چین با هر گونه نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی ایران و اقداماتی که به تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌ها در منطقه منجر شود مخالف است. وی تأکید کرد تشدید ناگهانی وضعیت منطقه به سود هیچ یک از طرف‌ها نیست و برخلاف منافع مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی است. وزارت امور خارجه ترکیه هم اعلام کرد حمله اسرائیل به ایران را محکوم می‌کند و از اسرائیل می‌خواهد فوراً به اقدامات تهاجمی خود که می‌تواند منجر به درگیری‌های بزرگتر شود پایان دهد. وزارت امور خارجه ترکیه افزود این حمله نشان می‌دهد که اسرائیل نمی‌خواهد مسائل را از طریق دیپلماتیک حل کند. این حمله نشان می‌دهد که اسرائیل برای منافع خود از به خطر انداختن ثبات منطقه‌ای و صلح جهانی دریغ نمی‌کند. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای جلوگیری از گسترش جنگ اقدام فوری انجام دهد. دبیر کل ناتو و صدر اعظم سویدن هم بدون توجه به جنایت رژیم صهیونیستی خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه غرب آسیا شدند. مارک روتا دبیر کل ناتو و اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن در واکنش به حملات اسرائیل به خاک ایران خواستار کاهش تنش شدند. محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن هم گفت ما به رهبری ایران به خاطر این شهدا تسلیت می‌گوییم و حمله به جمهوری مستقل ایران را محکوم می‌کنیم. ما تأکید می‌کنیم که حملات دشمن صهیونیستی گواه کافی بر وحشیگری و تروریسم آن است و هیچ مشروعیتی برای حمله به دیگران ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در پی حملات اسرائیل به ایران اعلام کرد تأسیسات هسته‌ای هرگز نباید هدف حمله قرار بگیرند و همچنین خواستار خیشتنداری شد. خب شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان مغرب امشب به افق کابل ساعت 7:27:31 شام به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
من به گونه از افغانستان خواهش ساختم
اشعار سیاسی مختلف بیاید در بیاید افغانستان، نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بیمارشی
آقای خانه برای خودم بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر
نمی‌دارم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. دوستان حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم، امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و البته آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اتصال رادیو دری مشهد. خب خدمتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش طالبان به اظهارات مخالفان. ممنوعیت ورود اتباع افغانستان به امریکا. و سفر وزیر صحت عامه افغانستان به تهران. خب دوستان، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. نخستین مطلبی که امروز در این برنامه به آن میپردازیم، اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هست در رابطه با یکی از موضوعاتی که طی سالهای گذشته همواره در رابطه با حکومت طالبان مطرح بوده، اینکه حاکمیت طالبان همچنان به صورت سرپرست میباشد. آقای ذبیح‌الله مجاهد صحبت‌های پیرامون این موضوع داشته که به اتفاق بشنویم در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
نزدیک به 4 سال می شود که کابینه حکومت طالبان به گونه سرپرست امور حکومتداری را به پیش می برد، موردی که انتقادهای زیادی را در این مدت به همراه داشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می گوید کابینه حکومت طالبان با علت برخی از ملاحظات سیاسی به شکل سرپرست و پیش می رود و در شرایط فعلی این به نفع نظام و مردم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید می کند که این وضعیت هیچ مشکلی را در پیشبرد حکومت داری به میان نیاورده و تمامی اداره ها به گونه منظم امور کاری خود را به پیش می برند.
سرپرستی طبعا با خاطر بعضی از ملحوظات سیاسی وجود خواهد داشت و خودش به نفع افغانستان هم است، به نفع نظام هم است و یک نیاز است تا او حدی که رهبری سرپرستی را حس می کنه. ولی دیگه طرف باز وزرا هم در اختیار کامل قرار دارند، تو نیست که سرپرست شدن اختیاراتشان سلب شده. از طرف رهبری به تمام مسئولینی که گماشته میشن و در کابینه هستن، بیرون از کابینه فعالیت دارن، و تمامشان صلاحیت تام داده شده در چارچوب وزارتخانه ها و ادارات صلاحیت های خود را دارن و اعمال میشن.
در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر سرپرست ماندن کابینه حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال گذشته خلاف اصول میدانند و تاکید میکنند که حکومت طالبان باید به این موزل در کشور پایان دهد.
حکومت های سرپرست عموماً 6 ماه، نهایت 18 ماه، ولی 4 سال که در افغانستان حکومت سرپرست است، این دیگه قابل پذیرش نه برای مردم افغانستان است نه به جامعه جهانی. اگر ما میخواهیم که تعاملات بیشتر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسد، باید نظام قانونمند داشته باشیم، مطابق قانون نظام داشته باشیم، حکومت داشته باشیم تا جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد.
هنوز دقیق روشن نیست که کابینه حکومت طالبان چه زمانی رسمی خواهد شد، اما مقام های حکومت طالبان تاکید دارند که مطابق ضرورت و نیازمندی تغییرات، تبدیلی ها و تعیینات تازه در بدنه حکومت ایجاد می شود تا سکتگی در امور حکومتداری با وجود نیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. اما در رابطه با حکومت طالبان این هفته یک موضوع دیگری که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای، اظهارات برخی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان بود در انقره پایتخت ترکیه. عبدالرشید دوستم و محمد محقق در این نشست صحبت کردند از پایان حکومت طالبان و سرنگونی این گروه. در واکنش به اظهارات آقای دوستم و آقای محقق، سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این اظهارات را لاف رسانه‌ای و بی تأثیر خوانده و گفته که آنها غیر از مخالفت با طالبان مضمون دیگری ندارند. اما در خصوص این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
در اینجا 2 نکته وجود داره. نکته اول بحث حاکمیت فعلی و طالبان هست که در طول ایسته نزدیک 4 سال نتوانستن جامعه جهانی را قانع بسازه یا به خواسته های ملت توجه بکنه و یک حاکمیت جامع و همشمول را شکل بدن و به حقوق اولیه ملت و اقشار مختلف ملت توجه بکنه. متاسفانه در این عرصه حاکمیت فعلی خیلی ضعیف عمل کرد و نتوانست که مورد استقبال مردم و همینطور استقبال جامعه جهانی قرار بگیره. لذا تا کنون میبینیم که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، علارغم اینکه خب یک سری ارتباطات اقتصادی و فرهنگی وجود داره که یک چیزی طبیعیه که با همسایه‌های خودشان خود یک سری تماس ها و ارتباطات داشته باشه. اما از سوی دیگر گروه‌هایی که یا جهت‌های سیاسی که در مقابل طالبان خارج از کشور زندگی می‌کنن، اینها هم متاسفانه پرونده خوبی ندارن. وقتی ما بک‌گراند و همینطور سوابق اینها را که در طول تاریخ انقلاب و جهاد افغانستان نگاه می‌کنیم، پرونده خوشرنگی را از اینها سراغ نداریم و جنگ‌ها و کشمکش‌ها و درگیری‌های داخلی و ضعف سیاسی که اونها از خود نشان دادن، این وضعیت به وجود آمد. در حقیقت وضعیت موجود ثمره عملکرد ناسالم جهت‌های سیاسی گذشته است که خب طبیعی است اونها حالا چون از عرکه قدرت به دور ماندن و از فضای سیاسی فاصله گرفتن، آبارا و مهاجر شدن، خب یک سری اظهار نظرهای را می‌کنن و این اظهار نظرها صرفاً به خاطر یک اظهار وجود هست که در فضای سیاسی محو نشن و فراموش نشن. فعلا نه در عرصه داخل تا اونجا که ما اطلاع داریم و نه در وضعیت تعاملات بین المللی کدام تغییر جهت خاصی را احساس نمی کنیم که سبب بشه یک تحول بزرگ امنیتی و نظامی و سیاسی رخ بده. لذا خب اظهاراتی را که انجام دادن در گذشته هم شبیه از این قبیل اظهارات داشتن و همینطور بعض شخصیت های دیگر. اما نکته سوم اینه که بالاخره حکومتی که بر اساس ظلم و بیعدالتی بوده باشه پایدار نیست. یک امری کاملا تجربه شده است، لااقل در افغانستان ما بارها تجربه شده. حاکمیتی که بخواهد دوام داشته باشه باید عدالت رو در جامعه مد نظر قرار بده و همه اقشار مختلف جامعه رو در محراب توجه داشته باشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیودری تقدیم حضورتان می‌شود. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با افغانستان این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرد و گفت که نیروهای آمریکایی در افغانستان طوری می‌جنگیدند که انگار قصد پیروزی نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست سرمایه‌گذاری در آمریکا با انتقاد شدید از نحوه مدیریت جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آن را فاجعه بار و شرم‌آور توصیف کرد و اظهار داشت نیروهای آمریکایی در این جنگ به گونه‌ای عمل کردند که انگار قصد پیروزی نداشتند و مدیریت ناکارآمد دولت جو بایدن عامل اصلی این شکست بود. و این خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را غم‌انگیزترین لحظه در تاریخ این کشور خواند و جنرال‌های حاضر در این جنگ را به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار داد. اما باز هم در رابطه با آمریکا و افغانستان یک رخداد دیگری که بازتاب داشت این که دولت دونالد ترامپ 4 قاضی دیوان بین المللی کیفری را که جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده بودند تحریم کرد. در همین باره همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 قاضی محکمه کیفری بین المللی را تحریم کرده است، اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صورت گرفته. سیاسی سازی و استفاده از قدرت دلیل تحریم این 4 قاضی از سوی اداره دونالد ترامپ اعلام شده است. رسانه‌های آمریکایی اما گزارش دادند که 2 قاضی این محکمه از اعضای تیمی بودند که زمینه آغاز تحقیق درباره جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان را فراهم کردند. حکومت طالبان اما در این باره تا کنون چیزی نگفته، ولی بارها بر بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ناتو با پشتیبانی آمریکا در افغانستان تاکید کرده است. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
امریکا و اعضای ناتو به خاطر پنهان و کتمان جنایات را که اساکرشان در افغانستان نموده هن، نمی خواهند که این جنایات از اونها افشا شوه قاضی ها را در لیست سیاه مندازن، ولی جنایات را که آنها کردن از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی دور نخواهد رفت.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم این تصمیم اداره دونالد ترامپ را استفاده از زور علیه قانون می خوانند.
تحریم و فشار بر قاضی های محکمه جزایی بین المللی یک نوع زورگویی و استفاده از زور علیه قانون است. قدرتی چون امریکا بر این محکمه مزاحمت ایجاد میکنه و کار قانونی، کار حقوقی، کار بنیادی اونا را به مشکلات مواجه میسازه. بجز مشکلات خلق کردن دیگه هیچ چیزی از این نوع تحریم ها پوره نیست، کاملا یک عمل غیر قانونی است.
محکمه کیفری بین المللی هم این اقدام اداره دونالد ترامپ را تلاشی برای تضعیف استقلال نهادهای عدلی بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی بود. رویداد دیگری که این هفته بازتاب داشت فرمان دونالد ترامپ بود، رئیس جمهور امریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع بعضی از کشورها به شمول افغانستان به ایالات متحده. پیرامون این موضوع که واکنش‌های زیادی را داشت به خصوص در افغانستان، تحلیلی بشنویم از دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی.
توی همرفته همه عوامل بدبختی کشور ما، بدبختی هایی که در کشور فعلا وجود داره و در گذشته وجود داشت، تا این 20 سال نه به شدت و با سرعت میان کامل اساسی اصلی و اساسیش امی امریکایی ها بود. امی امریکایی ها بود که در دوران جهاد ما به اصطلاح علیه روسا به نفع خودش از ما استفاده کرد و بهره برداری کرد و ما خطر بزرگ شوروی وقت ازشون دفع کردیم. به هر صورتش اینا تصمیم ترامپ پیامدهای بسیار منفی برای امو همکارا خودش در واقع داشت. ما دیدیم که زمینی که به ما پیامدهای منفی به مردم ما به ملت ما و به امو همکارا و همسنگرهای اونا دارن، امروز میبینیم که تظاهرات های بسیار بزرگ و گسترده در سطح کل امریکا علیه تصمیم به اصطلاح غیر منطقی و اصولی ترامپ آغاز شده و شروع شده و فرمان غیر اصولی ترامپ اونا همه انتقاد کردن و انتقاد را بگذار که این در خیابان ها ریختن را به شدت از مهاجرین و از روزی اکبای خارجی اینا حمایت میکنن. در کنارش علیه دولت ما دیدیم که به شدت مقاومت دارن و این پیامدهای منفی دو جانبه به نظر ندارن. این به نفع امریکا هم نیست، به نفع همین شعارهای حقوق بشری و دموکراسی اینا که متهم نیست، به نفع مردم ما هم نیست.
خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتتان هستیم دوستان. این برنامه جمعه ها تقدیم حضورتان میشه. از طریق سایت هم میتونین این برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها به خصوص خبرهای افغانستان، ایران و البته سایر نکات جهان مطلع شوید. گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی هم داریم که دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. وزیر ساعت‌نامه حکومت طالبان سفری داشت به ایران. همکار ما ذبیح‌الله قریشی گزارشی در همین باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
وزیر ساعت‌نامه حکومت طالبان از بیمارستان و دانشگاه بقیت الله در جمهوری اسلامی ایران دیدن کرد. مولوی نورجلال جلالی وزیر ساعت‌نامه در سفرش به جمهوری اسلامی ایران از بیمارستان و دانشگاه طبی بقیت الله دیدن کرده است. وزارت ساعت‌نامه حکومت طالبان میگوید جلالی با مسئولین این مرکز طبی در مورد تبادل تجارب صحی، ارتقای ظرفیت کارکنان صحی افغانستان و سایر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. فکوری بهشتی نماینده پیشین مجلس نمایندگان و کارشناس مسائل سیاسی این دست سفرها و دیدارها از جمله دیدار وزیر صحت عامه با مسئولین بیمارستان و دانشگاه بقیت الله را ارزشمند خوانده به همکاری بین دو کشور تأکید کرد و گفت
دید و بازدید وزیر صحت عامه افغانستان با شفاخانه بقیت الله و مسئولین دانشگاه بیمارستان ها در ایران و وعده و همکاری اونها با افغانستان میتونه فرصت جدید را برای افغان ها ایجاد بکنه و در قسمت تداوی و رفع مشکلات صحی کمک میکنه.
در این حال وزارت صحت عامه میافزاید مسئولان بیمارستان و دانشگاه یاد شده به ارتقای ظرفیت کارکنان سی‌ای افغانستان و تداوم همکاری ها با افغانستان اطمینان دادند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب گزارش همکارم آقای قریشی بود، اما بازم درباره ایران و افغانستان عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفته که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند به سرمایه گذاری در بخشای مختلف افغانستان هستند. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای نظری را.
سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هست که در بخش‌های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکنه. ما میخواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت این مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود. وزارت اقتصاد به خاطر رشد و توسعه اقتصادی کشور برنامه های اشتغالزا، زیربنایی و زیرساختی را حمایت میکنند و هدف اساسی است که افغانستان در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به رشد و توسعه اقتصادی و خودکفایی دست پیدا کند.
مقام های اداره نفت و گاز ولایت هرات اعلام کردند که با اجرای تدابیر جدی نظارت بر واردات نفت و گاز تشدید شده است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق بشنویم.
در سایه تلاش‌ها برای بهبود وضعیت بازار انرژی در افغانستان، مقام‌های اداره نفت و گاز ولایت هرات می‌گویند که با اجرای تدابیر جدی، نظارت بر واردات نفت و گاز از کشورهای همسایه تشدید یافته است. اقدامی که به باور این مقام‌ها هم بر کیفیت مواد وارداتی تاثیرگذار بوده و هم به افزایش عواید دولتی انجامیده است. سخنگوی اداره نفت و گاز هرات می‌گوید از زمان شکل‌گیری حکومت امارت اسلامی بارها به وارد کنندگان تاکید شده که در زمینه کیفیت مواد وارداتی توجه کافی داشته باشند. به گفته او تا کنون هزاران تن مواد نفتی و گاز که فاقد معیارهای لازم بودند از مرزها برگشت داده شدند. او تاکید دارد که روند اصلاحات در این اداره موجب افزایش قابل توجه درآمدها شده و اعتماد مردم به بازار انرژی رو به بهبود است.
بلند بردن عواید اساسی و غیر اساسی تا 14.3 که ما توانستیم از طریق فروش امته نفتی و گازی عواید اساسی خود بالا ببریم، هم چنان جایدادهای سفید ما که قبلا از او عواید به دست نمی آمد ما توانستیم او را تجارتی کنیم، عواید به دست بیاریم و هم چنان ما توانستیم که ذخایر استراتژیک خود فعال نماییم که از طریق از او امته نفتی را وارد میکنیم و فروش میرسانیم که عواید اساسی و غیر اساسی ما را به بالا میبرند.
در بازار پر رقابت نفت و گاز هرات شماری از تاجران نیز میگویند در همکاری با حکومت تلاش کردند تا مواد بی کیفیت وارد کشور نشود.
بده معنا نیست هغه موږ اصلي جای چې منفی یا خراب تیل را بر کړي موږ هلته کله خرید کوو.
این به این معنا نیست که ما تیل بی کیفیت رو از خارج کشور وارد کنیم. ما بارها به کشور مبدا اعلام کردیم که تیل بی کیفیت رو به افغانستان نفرستند، اما متاسفانه مشکلاتی هم بر سر راه ما هست. ترانسپورت ما مشکل دارد و به این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
پویو کم شبانی هغه منفی تول است.
بنزین که ما وارد میکنیم در ساعت منطقه و در ساعت افغانستان نمونه نیه و بهترین و با کیفیت ترین مواد نفتی به شمار میره.
اداره نفت و گاز هرات با ارائه آمارهای تازه اعلام کرده است که روزانه 140 تانکر از مرز اسلام قلعه و 80 تانکر دیگر از مرز ترغوندی وارد کشور می شوند. تمام این تانکرها که عمدتاً گاز می باشد تحت نظارت دقیق تست کیفیت شده و سپس اجازه ورود می‌یابند. این میزان واردات نشان دهنده وابستگی شدید بازار داخلی به مواد وارداتی است و لزوم نظارت بر کیفیت آنها را دوچندان می‌کند. محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات:
خوشبختانه با استقرار امارت اسلامی و توجهات جدی که در این عرصه صورت گرفته از طرف اداره نرم استاندارد، همیشه ما شاهد از این هستیم که تیل بی‌کیفیت در مرزها کنترل چک می‌شود و وقتی کیفیت معیاری را نداشت پس مسترد میشه.
در حالی که مردم افغانستان به ویژه در فصل گرما و زمستان به شدت به انرژی وابستند، نظارت مؤثر بر واردات نفت و گاز میتواند از یک سو از تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی جلوگیری کرده و از سوی دیگر سلامت و ایمنی عمومی را حفظ کند. اقداماتی که در هرات در حال اجراست، اگر با شفافیت و استمرار همراه باشد، میتواند الگویی برای دیگر ولایت‌ها و حتی برای سیاست‌گذاری‌های ملی در بخش انرژی باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش میزان صادرات افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی خبر داده است. عبدالسلام جواد آخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، گفته که مواد اولیه از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به افغانستان وارد می شود و تولیدات افغانستان هم به این کشورها صادر می شود و تجارت بدون مشکل بین طرفها ادامه دارد.
آسیای میانه داده ستاد ما نظر به سال گذشته افزایش پیدا کرده. ما از کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان واردات مواد اولیه را به کشور خود داریم و بدون کدام مشکل تجارت ما ادوام داره و همچنان ما میتونیم اقلام تولیدی و زراعتی خود به این کشورها صادرات داشته باشیم بدون کدام مانع.
تاجران و صنعتکاران افغانستانی هم در گفتگو با خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی را بازار مناسبی برای تولیدات افغانستان دانستند. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی هم خواهان گسترش روابط با افغانستان شده اند و می خواهند از این طریق به اقیانوس هند و خلیج فارس دسترسی یابند. خیلی سپاسگزار هستم دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که نبود دسترسی به خدمات درمانی در مناطق کوهستانی بامیان به ویژه برای زنان باردار و اطفال خطرات جدی به همراه دارد. فاطمه منصور علی، هماهنگ کننده پروژه سازمان پزشکان بدون مرز در بامیان، گفته مردم مناطق دورافتاده اغلب توان مالی سفر به ولایت‌ها را ندارند و نمی‌توانند به موقع به مراکز درمانی برسند. وی گفته که برخی زنان به دلیل نبود کلینیک در مسیرهای برفی و کوهستانی یا حتی داخل موتر زایمان کردند. اما باز هم در رابطه با موضوع صحت و خدمات درمانی در افغانستان گزارش داریم از تخار که گفته شده بیش از 100 مرکز درمانی در این ولایت فعال هستند و خدمات صحی افزایش پیدا کرده. عبدالسمیع خاوری، خبرنگار رادیو دری، در همین باره گزارش تهیه کرده است که با اتفاق میشنویم.
دسترسی مردم به خدمات صحی نسبت به سالهای گذشته در مرکز و ولسوالی های تخار بهتر شده است. مسئولان محلی در تخار میگویند تا یک سال گذشته تلاش های زیادی را برای بهبود عرضه خدمات صحی به مردم این ولایت انجام داده اند که اکنون شماری بیشتری از مردم به آن دسترسی پیدا کرده اند. محمد عارف عارف، سخنگوی والی تخار، در این خصوص میگوید بیش از 100 مرکز درمانی در نقاط مختلف این ولایت فعال است و برای مردم عرضه خدمات میکند که به گفته او قرار است این رقم بیشتر گردد.
در ولایت تخار بر علاوه مراکز صحی شخصی به تعداد 105 مرکز صحی مختلف مصروف عرضه خدمات صحی می باشند در این ولایت برای مردم و همچنان مراکز صحی که یاد شد تحت رهبری مقام ولایت وزارت صحت عامه و همچنان ریاست صحت عامه و از طریق مؤسسات همکار در بخش صحت فعالیت هایشان را به پیش میبرند. و در ضمن ریاست صحت عامه با همکاری مقام ولایت و وزارت صحت عامه پلان داره که تمام ساحات سفید و نیازمند در سطح ولایت را تثبیت و رسیدگی همه جانبه دو بخش بکنه.
سخنگوی ولی تخار نیز می افزاید کاری ساخت 12 مرکز دیگر در شمار از ولسوالی های این ولایت همچنان جریان دارد و با فعال سازی آن دیگر نگرانی باقی نخواهد ماند.
البته قابل ذکرم می دانیم که یک سلسله فعالیت های عمده